بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. طی چند جلسه گذشته درباره مبادی و مقدمات علم کلام و نیز مباحثی که اونها را به عنوان مکمل‌های بحث‌های کلامی نامیدیم، یعنی آشنایی با فرق، مذاهب، تاریخ علم کلام و مباحثی از این قبیل، با این دو بخش از مباحث، یعنی قسمت اول مبادی و مبانی علم کلام و نیز مکمل‌های علم کلام در این باره مطالبی عرض کردیم و بعد به معرفی منابع و متون کلامی پرداختیم، از مذاهب مختلف، مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت، کتاب‌هایی را که از منابع و متون معتبر در این مذاهب به شمار می‌روند، نمونه‌هایی را عرض کرد و بنا شد که اگر کسی بخواهد به صورت متن محوری کار بکنه، که علی القاعده لازمه ابتدا انسان متنی را، متن علمی و متقنی را به صورت دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار بدهد و کتاب کشف المراد عرض کردیم که برای این جهت، یعنی بعد از سطح دو که تمام شده، کتاب مناسبی است و کتاب هایی را هم که معرفی کردیم از مذاهب مختلف برای این بود که پا به پای بحث های کشف المراد از اون منابع و متون و کتاب ها هم حتی المقدور و حتی الامکان استفاده بشه. معمولا کشف المراد اینجور است که اقوال را نقل می کنند، خیلی مختصر گذرا، اما منابع اونها را خوبیشون دیگه ذکر نفرموده، لذا اگر انسان بخواد کارش علمی‌تر و دقیق‌تر باشه، راهش این است که به منابع اون مذاهب رجوع کنه و لذا اون کتاب‌هایی که بنده عرض کردم در این خصوص این نقش و این فایده را داد. خب، حالا بعد از اینکه ما یک دور کلام را به این صورتی که عرض شد متن محوری انجام دادیم، با توجه به اون مبانی و مقدمات و اینها تحقیقی، تحلیلی، در مرحله دوم روش مسئله محوری مطرح می شود، یعنی بایستی از این روش استفاده کرد دیگه، لازم نیست که آدم تا آخر مرتب به صورت یک متن و بحث ترتیبی متن محوری کار کنه، بلکه بهتر این است که به صورت موضوع محوری یا مسئله محوری تحقیقات را ادامه بدهد. خب، موضوعات طبعا موضوعات مختلفی هستند، اما بهترش این است که اون موضوعاتی که کلیدی تر و بنیادی تر هستند اونها را انتخاب کنه و با رجوع به همون منابعی که معرفی کردیم، منابع معتبر، اون موضوعات و اون مسائل را به صورت یک مسئله مستقل و تحقیقی مورد بررسی قرار بده. مسائل مهمتر، اساسیتر و اونایی که به خصوص مبتلا به هم هستن، خب اون اولویت بندی است دیگه، آدم مسائل را باید اولویت بندی کنه. دو تا ملاک میشه برای اولویت گذاری تعریف کرد، یکی ملاک جایگاه مسئله و نقش مسئله در مسائل دیگر در کلام چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره، و دیگری نیاز و در حقیقت ابتلای به اون مسئله مبتلا به بودن. با این دو تا اولویت ملاک می شود اولویت بندی کرد مباحث را. خب مسائل یا مباحث مربوط به خداشناسی از نظر جایگاه، جایگاه بسیار برجسته ای دارند دیگه. خداشناسی در صدر مباحث کلامی و اعتقادی است. در مباحث خداشناسی باز دو بحث هست دیگه، یکی اصل وجود خدا و براهین اثبات وجود خداونده، و یکی هم صفات الهی است. در باب وجود خداوند مستحضر هستید، در عصر جدید بالاخره شبهه ها، اشکال ها و شبهاتی مطرح شده که بایستی به این شبهات جدید در باب خداشناسی پرداخت که انسان بتونه جوابگوی این شبهات و اشکالات باشه. حالا در اون بحث مربوط به کلام جدید که رسیدیم به این بر میگردیم، چون این به گونه ای به دلیل این جدید بودن شبهات در قسمت کلام جدید هم قرار میگیره. ولی بالاخره ما حالا منهای این شبهات لازمه که یکی دو تا از برهانها را صورت دقیق موشکافانه بررسی کنیم که دستمون باشه، مقدمات برهان، تقریر برهان، اشکالهایی که حالا از قدیم بوده، پاسخگویی به اون اشکالها. این بالاخره لازمه دیگه در بحث خداشناسی. مثلا برهان امکان و وجود که از عقلی ترین و محکم ترین برهان هاست، نیاز داره که یک تحقیق و مطالعه عمیق و دقیقی روی این برهان آدم داشته باشه. آثار ابن سینا و بعد در حکمت متعالیه و علامه طباطبایی و اینا که بالاخره روی برهان کار کرده، برهان امکان و وجود. البته در کتابای کلامی هم هست، خود کشف المراد داره، اون تا خود مختصر شرح مواقف داره، شرح مقاصد داره، اینا همشون این برهان را مطرح کردن. یکی از کلیدی ترین برهان هاست در خداشناسی. خوبه که جا داره که آدم این را به عنوان یک مسئله مستقل روش مطالعه کنه، تقریرهای مختلف. مثلا کتاب شوارق در اینجا خیلی کتاب ارزشمندی است. در این قسمت شوارق الالهام، اقسام و گونه های تقریرهای این برهان را ایشون ذکر کرده، خیلی ارزشمند و مفیده. در بین کتاب های کلامی ما این از همه در این قسمت بهتر شوارق. برهان امکان که امکان و وجود از بهترین متقن‌ترین برهان‌های اثبات وجود خداونده. لذا می‌بینید که حاج نصیرالدین در کتاب تجرید فقط به همین اکتفا کرده. یگانه برهانی که ایشان در اثبات وجود خدا آوردن برهان امکان وجود، دیگه به هیچ برهان اشاره هم نکرده، حتی برهان حدوث یا مثلا برهان حرکت یا برهان‌های دیگر، نظم مثلا، اینا رو وارد نشده. این به دلیل همون جایگاه مهمی است که این برهان داره، انصافا برهان خیلی متقن، استوار، عقلی، اینا جا داره که آدم برش کاملا تسلط پیدا کنه، مقدمات برهان رو ببینه، تقریر برهان رو دقیق ببینه. و به حال من توصیه این است که اون قسمت شوارق الالهام، دوستانی که مایلن به صورت عمقی و تحقیقی تحلیلی این برهان را ببینن، شوارق را فراموش نفرمایید. شوارق خیلی این بحث را عمیق و دقیق مطرح کرده. خب دیگه در اسفار و بعد کتابای علامه طباطبایی اینا هم خوب این آمده. تا در بحث اثبات وجود خدا من فکر کنم اگر این برهان امکان وجود را آدم خوب حلاجی کنه به عنوان یک برهان استوار دستش باشه، این کافیه، کفایت میکنه. البته از برهان‌های دیگر هم خبر داشتن آشنا بودن در همون حدی که متعارف است و هست خوب. حالا تقریرهای برهانه خیلی فرق نمی کنه، هر گونه حد رو شما تقریر کنید که این مقدمات برهان بشنگ منقح بشه، حالا چه امکان رو شما امکان ماهوی مطرح کنید یا امکان فقری مطرح بکنید، فرقی در استدلال و استنتاج به اون صورت ندارد. مهم اینه که این برهان تقریر بشه، مخصوصا از کردم شواهد رو اگه ببینید یک تقریری از این برهان ارائه شده است که دیگه مبتنی بر دور و تسلسل هم بر اثبات دور و تسلسل هم نیست، تقریر خیلی دقیقیست، البته از خود ایشون نیست، از مرحوم خواجه است. منتها مرحوم خواجه این تقریر را اینجا نیاورده، در همین بحث خداشناسی و مقصد سوم در بحث تسلسل آورده، یعنی اون تقریری را که خواجه نصیر برای ابطال تسلسل بیان کرده ابتکارات ایشونه، یک دلیل داره. شوارق این لاهیجی میفهمد که خب این را حقش بود که همینجا هم میگفت، چون که این مبتنی بر ابطال دور و ابطال تسلسل نیست و اثبات میکنه واجب الوجود را، ولی بالاخره مرحوم خواجه حالا قطعه کرده چیجور شده اینجا نیاورده. چند تا تقریر داره، حالا تقریرات ملاحظه بفرمایید، فرقی هم نمی کند، امکان ماهوی باشه امکان فرقی باشه خیلی فرقی. خب برهان صدیقین صدر متعلقین یه طوریست که به اصطلاح درک و فهمش نیازمند ظاهرن یه چیزی بیش از این اصطلاح بحثای تأملهای عقلی و اینها هست، بیشتر یعنی ذوقی به خودش میگیره، توجه فرمودید، یه مقدار حالت ذوقی میگیره و عقل منطقی آدم را اونطوری که باید مانع نمی کنه. یعنی مثل این که یک مقدار تفره توی برهان آدم احساس میکنه، یه چیزی حالا جاش نیست که من عرض بکنم، ولی که به این سبکی بنده از عقل برهان ایشون را درست نتونستم به عنوان یک برهانی که مقدمه ای داره و صغرایی و کبرایی و بعد از این صغرا و کبرا به یک نتیجه ای آدم میرسه در قالب استدلال، حالا یا باید انی باشه یا خلاصه لمیه به معنای چی باشه، این چیز انی برهان انی مطلق باشه یا انی به معنای دلیل باشه دیگه، فرق خدا لمی که نداریم که یکی از این دوتا باشه، اینا باشه مشکله. ولی خب اگر بشود تقریر کرد، حالا بنده اینا در کتاب همون شرح بدایه آوردم، فرمایشات ملا صدرا را در کتابهای مختلفش جمع کردم که آیا برهان صدیقین برمیگرده بالاخره به همون روش ابن سینا یه چیز دیگریه، اگر برنمیگرده چیز دیگریه آیا واقعا برهان یه چیز ذوقیه شهودیه مثلا دیگه ذرا و فرای از تعقل عقلیست، ولی این برهان امکان و وجوبی که ابن سینا مطرح کرده انصافا قابل فهم، قابل توضیح، قابل تبیین، قابل دفاع. خب در بحث دیگه صفات هم مهم، بحث مهمی که ما در صفات داریم، من فقط اشاره میکنم میگذارم مسئله محوری اگر آیون بخوان کار بکنم، یکی بحث به تعبیری وجود شناسی صفات خداونده که آیا صفات خداوند از نظر وجود، از نظر واقعیت چگونه هم؟ واقعیتی دارن ندارن، اگه دارن عین ذاتن یا زائد بر ذاتن، قدیمن یا حادثن، این یک بحثیست دیگه، بحث مهمی هم هست، این را باید روش کار کرد. و در کتابی که حالا از حقیر چاپ شده به نام الکلام المقارن، اگر آیان ملاحظه فرموده باشید اینجا آوردیم این بحث را، دیدگاه های مختلف متکلمان را در این مسئله جداگانه آوردیم، این باید دست دادن باشه دیدگاه ها در باب واقعیت صفات، آیا واقعیت دارن ندارن، اما که دارن آیا عین ذاتن یا زائد بر ذاتن، حادثن یا قدیمن، این یک بحث. یک بحثی هم معنی شناسی صفاته، در باری صفات لازمه که به صورت کلی، حالا نه تک تک صفات، علم و نمیدونم قدرت و حیات و این سمع و بصر و غیره، نه کلی نه، این بحث معنی شناسی اهم از صفات ذات و صفات فعله، اون بحث وجود شناسی ناظر به صفات ذاته. بله اونجا بحث راجع به صفات ذاته که آیا واقعیت دارن یا نه، اگه دارن عین ذاتن یا زائد بر ذات، حادثن یا بد. اما در معنی شناسی صفات بحث گسترده است. همه صفات محل بحثه که آیا ما میتونیم صفات خدا را بشناسیم یا نه، معنیش را میفهمیم یا نمیفهمیم. کسانی میگوین نمیفهمیم که میشه بعد قول به تعطیل، تعطیل عقل از معرفت. کسانی میگوین میفهمیم، منتها به ظاهرش عقل میکنند و تشبیه میشه. بعضی ها هم میگوین که ما میفهمیم اما باید اینا تعویل کرد. آیا این تعویل در همه صفاته یا بعضی صفاته، صفات خبریه است یا غیر اینها؟ بالاخره این هم یک مبحثه، همچنان مورد گفتگوی مذاهب در این هست، بحث معنی صفات. حالا با غمزه این از این که ما بخواییم تک تک صفات را بحث کنیم، ها شاید کلی که اگر کسی بخواهد در باب صفات الهی به لحاظ معنا وارد بحث بشود، این شقوقه و این اقوال را باید بررسی بکنه. معناش قابل شناخت هست، قابل شناخت نیست، باید تعویل کرد، باید تعویض کرد، باید به اصطلاح تشبیه چگونه است، باید بررسی بشه. این هم یک بحث کلان و کلی راجع به صفات الهی است. خب این را هم در همون کلام المقارن که عرض کردم ما این را بحث کردیم، اقوال مختلف را آوردیم. سعی بنده هم اونجا این بوده که بعد از نقل مذاهب، مکتب اهل بیت را به عنوان معیار بعد مطرح کردیم، یعنی آرا و اقوال را گفتیم، بعد گفتیم حالا بریم سراغ روایات اهل بیت علیهم السلام ببینیم اونجا چطوریه. در هر دو بحث این کار را کردیم، اول اقوال مذاهب و فرق حتی امامیه، بعد رفتیم سراغ روایات اهل بیت علیهم السلام مطرح. پس همین در باب خداشناسی یکی اصل براهین اثبات خداوند شد که از کردم برهان امکان وجوب را هم خوب تحقیق کنه، موضوعی روش کار بکنه. یکی هم بحث صفات به لحاظ وجود شناسی صفات، به لحاظ معنی شناسی صفات. اما دیگه حالا تک تک صفات را آدم بخواد بحث بکنه، این دیگه حالا اونجور در اولویت نیست، مگر اینکه خود آدم براش مسئله پیش آمده باشه، احیانا مطرح شده باشه، بخواد روش کار بکنه. بعد از این دو تا بحث کلی و عمده در باب خداشناسی، بحث مربوط به عقل و به عبارت افعال الهی مطرح میشه. یعنی اگر بخواد آدم باز موضوعی کار بکنه، بحث عدل، عدل الهیه. منتها عدل الهی در کلام خیلی گسترده است. اون بخشی از علم کلام که به عدل الهی پرداخته، مسائل خیلی مهمی درش آمده. مثلا حسن و قبح عقلی را اونجا آوردن که خود یکی از قاعده مهمی است، حسن و قبح عقلی. یعنی آیا حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم؟ خب دو تا دیدگاه. علت این هم که اینا اونجا مطرحش کردن در تلیعه بحث عدل و افعال اینه که این شالوده و مبنای مباحث بعدیه، باید موضوع مشخص باشه. حسن و قبح عقلی را اگر کسی قبول کرد، تصمیم گیریش فرق میکنه با کسی که او را قبول نداره در مسائل مختلف دیگه. از این حسن و قبح که بگذاریم، هم میشود که بحث مربوط به جبر و اختیار بحث خیلی مهم نیست دیگه، از مسائل اساسی و مهمه و دیدگاه های مختلفی، جبرگرایی، تفویض، امر بین امرین، این هم یه موضوع مسئله بسیار اساسی و مهمی است. جبر و اختیار، جبر و تفویض، جبر و اختیار. یک قاعده ای باز در همین مبحث آیون طرح کردن به نام قاعده لطف. خب علال قاعده، چون قاعده لطف در نبوت، در امامت، مخصوصا در بحث‌های مختلفی ازش استفاده میشه، یک قاعده کلیدی است. خب این جا داره که این قاعده را تحقیقی، عمیق آدم بررسی کنه و اقوال و نظریات و ادله و شبهات و اشکالات و اینا را ببینه. خدای متعال بالاخره توفیقی که نصیب عقل شد این بود که هم حسن و قبح عقلی را بنده زیاد روش مطالعه داشتم و هم قاعده لطف را که مکرر هم مقالات نوشتیم هم توی جلسات بحث کردیم و بعد هم دیگه تدریس کردیم دوره های زیاد و حالا در یک مجموعه به نام القواعد الکلامیه اونجا آمده، یعنی هم قاعده حسن قبح عقلی آمده و هم قاعده لطف آمده و بنا یعنی تلاش شده که به صورت تحقیقی و عمیق مباحث مطرح بشه، اقوال و انظار مختلف هم اونجا مورد بررسی قرار گرفته. من پیشنهادم اینه که دوستان بله چرا مبتنی بر حسن و قبح عقلی است ولی خودش مبنای مسائل زیادی است. بله اون که مادر هست حسن و قبح عقلی اون خیلی پایه‌ای و اساسی است، اما قاعده لطف هم بعد از قاعده خیلی مهمیه. پس بنابراین این هم از اون قاعده ها، چون که این کاربرد داره حالا در نبوت مخصوصا در امامت، در امامت این قاعده از قواعدی است که علمای شیعه بر اساس اون در امامت اظهار نظر کردن. اینم بحث بسیار مهمی است. جبر و اختیار هم که عرض کردم خدمت شما مذاهب مختلفی درش آمده، اونم بحث بسیار اساسی مهمی است و اینایی را که بنده خدمت شما عرض می‌کنم حالا خوشبختانه لطف الهی تمام را توضیح پیدا کردم، خودم اینا را موضوعی کار کردم، یعنی همین اینا را وقت زیاد روی بنده گذاشتم. جبر و اختیار را موفق من توضیح پیدا کردم خدمت استاد سبحانی روش کار می‌کردیم در درس اصول که اون فرمایش صاحب کفایه ایشون رسیدن که بله اون تسلسل بحث اراده ها طلب و اراده بس طلب و اراده اونجا مطرح شد، بعد میگوید قلم به اینجا رسید و سر به شکست. اونجا خب ایشون یه مقدار بحث کردن، فهمودن این گسترده است، ما متوقف میکنیم مجزا بهش میپردازیم. بعد یک ماهی خلاصه آخر سال به این مسئله پرداختن و منم اول تقدیر کرده بودم عربی، درسته ایشون رو عربی مینوشتم، تقدیر کرده بودم، تقدیرات داشتم، ولی بعد ایشان گفتش که نه میخوایم اساسی تر کار کنیم، اگه حاضرید بیایید تا همون مؤسسه چهار را روش کار بکنیم و اینها. من اول رغبت واقعیش نداشتم، بهشون عرض کردم آخر این مسئله کار زیاد شده، استاد مطهری انسان سرنوشت را داره، الان مرحوم آقای جعفری، حالا اون وقت آقای جعفری هم رضوان الله علیه در حیات بودن، ایشان کتاب جبر اختیار نوشته است، خلاصه کار زیاد شده. حالا ما کار تکراری دیگه چه مثلا بطری داره و اینا، تو ماشین داشتیم میرفتیم واسه میرفتیم در منزل، من دارم میخواستم برسن در این منزل و بعد به حالا پیشنهاد من شما روش فکر کن اگر علاقه داشتی باید کار در اخیر من تعمل کردم و بعد تصمیم گرفتم که این کار رو بکنیم و این کار رو کردیم و همون کتاب جبر و اختیاری که چاپ شد این محصول همون مباحثه. خیلی من رو این زحمت کشیدم، یعنی هی ایشان معرفی نکرد کتاب و بعد رفتم مطالعه میکردم این کار و سخت‌ترین کتابی که من مطالعه کردم برای مشکلم کتاب جبر و اختیار مرحوم علامه جعفری بود، ایشون معمولا مشکل نویس و این بود و اینها رو من دستم مطالعه کردم اون رو، ایشون رو مطالعه کنید لفت نکته قابل استفاده است، نکته نقدی داره و بالاخره تا اینا رو مطرح کنید به من. خب لطف الهی الحمدلله باید آدم خدا را شاکر باشه وقتی که یک زمینی فراهم میشه، بله دفتری فراهم میشه، آدم توی فضای تحقیقی مطالعاتی قرار میگیره، اینا خیلی لطف و عنایت الهی است، آدم باید شاکر باشه. هم قاعده لطف را روش کار کردیم مفصل، هم حسن و قبح را روش کار کردیم مفصل. حسن و قبح هم اول من خدمت ایشان کار کردم دیگه که کتاب فارسیش چاپ شد به نام حسن و قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان، ابتدا خدمت ایشان بودیم. منتها من بعداً دیگه خودم مستقلاً کار کردم که همون کتاب القواعد الکلامیه است. ایشون شوخی میکرد به من، میفهمد شما داری ناسخ اون را مینویسی حالا، یعنی اونی که قبلاً خدمت ایشون کار کرده بودیم، میفهمد دارید ناسخ اون را مینویسی. چون من یه وقت به ایشون عرض کردم آقا قواعد فقهیه داریم چطور قواعد کلامیه نداریم؟ خیلی وقتا میرفتیم درس ایشون، چون مسجد فاطمیه تدریس میکردن برای حدود اون مسجد سلماسی، من به ایشون رسیدم میرفتم دست تا در مسجد، گفتم آقا چطور من قواعد کلامیه نداریم؟ گفتم خب دیگه ننوشتیم. رشته کلام که دایر شد تخصص کلام، ایشان فرمود خیلی خوب، یادت هست یه روز گفتی که قواعد کلامی نداریم؟ گفتم بله. گفت حالا این گوی و این میدان، این رشته علم کلام است و شما قواعد کلامی بگید دیگه. این باعث شد که ما تو این فضای قواعد کلامی قرار گرفتیم و دیگه اینا بالاخره کاری انجام شد. اینا را مرور بفرمایید، حالا بالاخره برید ببینید چه جور هرچ کارایی شده، نواقص شما تکمیل بفرمایید دیگه، ولی این ملاحظه کنید. حسن قوة عقلی، قاعده لطف، بحث جبر و اختیار. خب اینا از مباحث خیلی کلیدی است در بحث نبوت. مثلا چند تا بحث شاخص ما داریم که مسئله معجزه و دلالت معجزه بر صدق دعوی نبوت، ویژگی های معجزه، فارق بین معجزه و کرامت یا سحر و امثال اینا. این را باید آدم بالاخره موضوعی روش کار بکنه. عصمت، دایره عصمت، ادله عصمت، اینا از مباحث مهم نبوت. وحی، دو سه تا بحث نبوت خیلی مهمه، یکی بحث معجزه، یکی بحث عصمت، یکی بحث همیشه وحی، حقیقت وحی. اینا را بالاخره نیاز هست که آدم به صورت موضوعی مسئله اگر میخواد کار بکنه در دستور کارش داشته باشه. و حالا میشود گروهی هم کار کرد، اگر بشود که خیلی بهتره، اگر دو نفر سه نفر با هم برنامه‌ای داشته باشن که تقسیم بکنن یک مسئله ای را بینشینن، پرش بریزن، بگن مثلا در معجزه ما این چند تا بحث را داریم، یکیش را شما کار کنید، یکیش را من کار کنم، یا نه همون یک موضوع را شما فلان کتاب ببین، من فلان کتاب میبینم، همراه با هم اگر آدم کار کنه، تبادل نظر کنه، بعد اینها را بنویسه، یقین بدانید که در رشد علمی انسان بسیار بسیار مؤثره دیگه. راهش خلاصه همین هاست دیگه، مطالعه کردن ها و نوشتن ها و مباحثه کردن ها و اینا. راه وارد شدن به عرصه تحقیق و پژوهش و اظهار نظر و اینا همین هاست، چیز دیگه یکی نیست، خارق العاده ای نیست. همینجور که آدم کار بکنه کم کم وارد این عرصه ها میشه. حالا الحمدلله فضا هم خیلی بازه امروز نسبت به گذشته، مجله های زیادی الان هست، علاقه دارن آدم اثرش رو به اونا بده، میبینن، پیشنهادی دارن، نقدی دارن، بازنگری میشه، بازسازی میشه، آدم کار میکنه. الان ما یک دانشنامه یک کلام اسلامی داریم که خب بنیانگذارش استاد آیت الله سبحانی هست دیگه. ایشون بالاخره یه دفعه بنده رو خواستن و گفتن که میخوایم یه دانشنامه یک کلام بنویسیم که مدخلهای کلامی روش کار بشه و جوری هم باشه که عقاید شیعه خلاصه در مجموع بیان بشه در هر مدخلی هر مسئله. یکی دو سالی بالاخره یالا بنده که عذرخواهی کردم، افرادی بودن و دوباره ایشون یه بنده رو خواست و یه جوری فرمود که من دیگه روم نشد بگم نه. دیدم احساس کردم که مدیون هستم به ایشون. وارد دیگه ما بالاخره اواخر عمرمون هست، چی هست، حالا شما بیاید این کارو بکنید و من چه یه حالت خیلی مظلومانه به اصطلاحشون گرفته بودم. من دیگه واقعا گفتم که چش. به هر حال مدیر علمیش بنده هستم. جمعی از دوستان دارن کار میکنن. مدخلها در میاد، ترونده برای مدخلهایی تنظیم میشه، آماده میشه. دوستانی که اهل تحقیقی و علاقه مندی در این زمینه اگر بخواهید کار بکنید، بالاخره اینجا من اعلان میکنم که جای کار وجود داره. خب طبعا کار ساده ای نیست، نوشتن مقاله دانشنامه مشکله، غیر از یک مقاله ایست دارم برای مجله، ولو مجله علمی بنویسه. مثلا گاهی خود بنده مقاله نوشتم 20 صفحه 30 صفحه، وقتی دانشنامه میشه 5 6 صفحه 7 صفحه میشه، خلاصه میشه، خیلی زبده نویسه، خیلی خلاصه نویسه، ولی ارزش داره، خیلی ارزش داره. چرا؟ چون کتاب مرجع، کتاب های دایره المعارف، کتاب های دانشنامه، کتاب های مرجع. اگر هم زحمت کشید مقاله اش اونجا ثبت شد، به عنوان یک کتاب مرجع هست، به نام خودش مقاله مشخصه، نویسنده داره، سلاحاتش زیاد داره. من آبو هم راهنمایی هم میکنم، یعنی عده از دوستان اونجا هستن که مشورت میدهن، راهنمایی میکنن. بعضی از دوستان کلاس که آمدن و مشغول شدن یکی دو تا مقاله نوشتن تا حال، مطلب چاپ هم شده در مجله کلام، اولین مطلب ها در مجله کلام چاپ میشه و بعدا انشاءالله حرف الفش دیگه رو به اتمامه و این تمام بشه، اون وقت یک مجلد در حرف الف بیرون خواهد آمد. دیگه تقریبا به اتمام مبتل های حرف الف، بعد خب حرف ب و حرف های دیگه رو اینا هست. این راه ها رو باید رفت، یعنی وارد خلاصه آدم باید بشه، بنویسه، اثرش رو عرضه بکنه توی مجلات مختلف تا ببینم اشکالاتش رو بگیرم، دوباره آدم بنویسه، سه باره بنویسه. هیچ آدم نباید زده بشه و کم حوصلگی بکنه. صبر و بردباری و شکیبایی و پشتکار عامل بسیار اساسی موفقیت. بنابراین تو این موضوعاتی که عرض کردم، اینا موضوعات مهمه در باب نبوت. امامت هم که پایون مستدر هستید، امامت از مهمترین مباحث شیعه است، واقعا خیلی اهمیت داره. به خصوص میبینید امروزه بار دیگر مورد هجمه جدی واقع شده. از اول هم اینجور بوده، شیعه و اعتقاداتش مثلا امامت مورد حمله و هجمه بوده در هر دوره‌ای، و امروزه مجدداً مورد هجمه جدی واقع شده. از زوایای مختلف دارن داخل خارج نقد میکنن. حتی کسانی به نام شیعه، به نام افراد شیعه هستن، ولی تن دارن درباره امامت الغای شبهه، الغای اشکال میکنن. اینه که امامت هم نیاز داره که آدم روش کار بکنه. من پیشنهادم اینه که دوستان مثلا میتوانید شما الان سوژه بخواهی داشته باشید، بهانه مناسبت های ائمه را آدم میتونه برنامه ریزی کنه دیگه. هر مناسبتی از ائمه شد کارش تعطیل کنه، در سمت نوعا تعطیل است، رو امامت کار کنه. قصد قربت خدایا امروز که روزه، مثلا پنجشنبه که روز شهادت امام جواد سلام الله علیه هست، بعد روز شهادت امام باقر سلام الله علیه هست، یعنی اصلا برنامه ای باشه آدم مناسبت های ائمه را به قصد قربت و رضایت و شادمانی امام این کار رو بکنه، کار امامت بکنه. حالا اهداف امامت، صفات امام، بحث عصمت به امامت، افضلیت در امامت، طریق تعیین امامت، امامت عامه، حالا بعد امامت خاصه، افضلیت امیرالمومنین، نصوص امیرالمومنین، آیات قرآن، روایات، نصوص 12 امام را اینا را در بیاره، خیلی کار ارزشمندیه، خیلی با برکت واقعا. بنابراین حالا میخواستم حالا به طور کلی عرض بکنم. پس یک روش، روش متن محوری است، اون اول قرار میگیره. تو آدم یک متنی را منقح محققانه پار نکنه با مبادی مقدمات، نمیتونه به صورت عالمانه موضوعی کار بکنه. اگرم کار بکنه فقط جمع آوری اقوال میشه، اما اگر نه یه مقداری دست و پنجه به اصطلاح نرمی کرده توی مباحث، زد و خورد کرده، عمق پیدا کرده، اون وقت میتونه موضع خودش هم مشخص کنه، بالاتر از گرد آوری. پس ما دو تا متد اجمالا داریم دیگه. حالا من حاصل عرضم اینه در کار کلامی کردن، یکی متد و روش متن محوری است که مقدم است، دوم مسئله و موضوع محوری است که دو تا اولویت را میشه براش در نظر گرفت برای وارد شدن به بحث‌های موضوعی. یکی نقش اون مسئله و اون موضوع در مباحث کلامی، مثلا قاعده حسن قبط که عرض کردم یه قاعده کلیدیه. یه وقتا بحث‌های اولویت هاست، مثلا در باب امامت می‌بینه که الان شبهه این مطرحه، وارد این بشه که این شبهه مورد توجه امروزی را مثلا حل بکنه. آیا امامت با خاتمیت در تعارض مثلا؟ اینا قشنگ بررسی کنه. یا اگر دیگران تحقیق کردن، لااقل بره تحقیق اونا را بازنگری کنه، بازخوانی کنه، بازنگری کنه که اشکال چی بوده، جواب چی بوده، آیا این جواب ها درسته، آیا کامله، آیا کامل نیست، که خودش خلاصه مطلب را برای خودش حل میکنه، تحلیل کنه. یا مثلا این که میگوین بله امامت به ویژگی که الان شناخته می شود قلوب، یه نحوه تفویض معتدله، حرف آقای کدیور اینه دیگه. البته این حرف ایشون نیست، دیگران قبلا گفته بودن، ولی ایشون الان اومده مطرح کرده که بله امامتی که الان از شیخ مفید به این طرف مطرح شده، سید مرتضی میگه، شیخ طوسی میگه، خواجه نصیر میگه، علامه اهلی میگه، و این اکابر امامیه در باب امامت میگویند، نقشی که امام در تکوین داره، نقشی که امام در تشریع داره، ولایت تکوینی امام، ولایت تشریعی امام، اینا چیه؟ اینا یه نحوه قلوبه. منظور یه قلوبه است که یه خورده تعدیل شده. قلوبه خیلی شدیدش رد شده، همون قلاتن. اما یه درجه خفیفش باقی مونده، رسمیت پیدا کرده، نهادی نشده. خب این نیاز به کار داره. یک اشکال خیلی تندیست. یعنی این اعتقاد از معلوم میشه بنابراین شبهه اعتقاد اصیلی نیست، اعتقاد قلوب آلود و قلوب آمیز، این نیاز به کار داره. حالا کارایی هم شده ها در این زمینه، خب مقالات و نقد ها و جواب ها اینا، ولی هر یک از دوستان که علاقه مندن کار تحقیق کنن بعد اون مقالات رو با دقت بخونن، اونا رو بررسی کنن، بعد خودشون درباره همون نقدها و جوابها بالاخره گفتگو کنن تا بتونن تصمیم بگیرن. یه جا اگر خواستن این مطلب رو منعکس کنن، بیان بکنن، در اختیارشون باشه، نه هر این کرده باشن مطلب رو. بنابراین اون بحثایی که وقت اولویت ضرورت پیدا میکنه، یا مثلا اون بحثی که در وحی بود ما یه وقت بهش پرداختیم، وحی و تجربه یه چی دینی، خب اینقدر آمدن الان میگن که وحی همون تجربه است، تجربه دینی است، تجربه نبوی است، و این تجربه هم یک امری است تدریجی متکامل، و اون بحثایی که آقای سروش مثلا مطرح کرده خب ما این رو بهش پرداختیم، دوستان هم لازم فهمودن، ولی مجددا نیاز هست کسی بخواهد از کدام کار تحقیقی بکنه باید به این موضوعات بند کنه، دقیق بشه، مطالعه کنه، اکتفا نکنه به این که حالا بله آقا یک تحقیق نوشته ما هم مرور کردیم، مثلا مطالعه کردیم، یاد داشته هم برداشتیم، این خوبه، استفاده آدم باید بکنه از کار دیگران، اما خود انسان هم باید به گود و به میدان پژوهش تحقیق وارد بشه، توجه می‌فرمایید، تا رشد کنه، تا بتونه به تدریج صاحب رأی و صاحب نظر بشه در مباحث تقلیدی، همیشه بار نیاد برخورد نکنه. حالا دیگه مثلا من اولویت ها رو عرض کردم، یکی جایگاه، یکی مورد اطلاع بودن، ضروری بودن، راهش هم این هست که اینا رو آدم مورد بررسی قرار بده، از منابع دست اول شروع کنه و منابع جدید رو هم بعد ببینه، سعی کنید در تحقیقاتتون به منابع اصیل خودتون رو متصل بکنید. یعنی ملا اگر آدم بخواد بشه و کارش عمیق و عریق و اصیل باشه، از منابع اولی باید استفاده کنه، اونای دست اول و معتبر. منتها خب معاصرین هم حرفایی دارن، علامه طباطبایی خیلی قابل استفاده است، استاد مطهری، دیگر معاصرین، اما باید از سگیر مرتضاها و شیخ مفیدها و خواجه نصیر طوسیها و همسال این اکابر که انصافا مردان بزرگی بودن، بعد از اینا را از منابعشون استفاده کنید. عقبه خلاصه کار رو باید ما محکم بکنیم و داشته باشیم اگه میخواید انشاءالله یک محققی که مورد اعتنا بشن و توجه بشود. این آثار آدم هایی میبینن بالاخره کم کم با آدم توجه میکنن دیگه، وقتی مثلا توی همایش ها توی علمی شود قسمت شما توی سمینار ها فرض کنید که همایش وحدت را اعلان میکنن، این چیزا هست دیگه، خب شما به موضوع برد بگید، تحقیقی بنویسید، عمیق بنویسید، مقاله بدید، دعوتتون میکنن بیاد آقا مقالتون رو بخونید، خلاصش چاپ میکنن، همینا باعث میشه زمینه میشه که آدم بره توی فضای چی؟ نه اینکه حالا به نیت مشهور شدن ها، نه خیر، به نیت خدمت کردن، خود به خود این میشود، این دیگه قهریه، اثر قهریشه، ملاحظه میفرمایید، اثر آدم را میبینن، وقتی میبینن شما رفتید از اون منابع دست اول، من یه نمونه به شما عرض بکنم، یه وقت من کتاب میشهد که مرحوم آقای نراقی اسم کتاب خدای اوائد الایام مرحوم نراقی، این دستم بود، خدمت استاد آیت الله سبحانی بودم و از چهار را این کتاب هم دستم بود، یکی از مراجع و شخصیت ها خدمت اینی، حالا آمده بودم مؤسسه خلاصه در نظر حاجی آقا بودم، بله من وارد شدم، اون من خیلی نمیشناب اون طرف آشنا نبود و اینها، بعد حاجی آقا یقید این صحبت کرد رو مخوام این رو بگم، اون طرف اون آقا بزرگوار گفت خب بله این کتاب هم تو دسته آقا هست نشان میده که مثلا ایشان اینکه شما میفرمایید که مثلا اهل تحقیق فلان، این کتاب هم نشان میده، ببینید هر که دست من کتاب ایشی بود، کتاب عواد الایام مرحوم های نراقی بود، یعنی خود این که این کتاب دستشه معلوم بشه پس این تو این کارهای تحقیقیه، یعنی اینجور دقیقا افراد زیر ذره دینه بدن یک مقاله میمیسه، حالا خود اشکال میکنه خیلی مهم نیست، مثلا در یک فصلنامه مجله دست یه مرده میبرد، دست یک عالم اهل دقت میبرد، نگاه میکنه خب میبینه خب خیلی قشنگ داره منابع داشته باشه، میپرسه این کیه فلانه، همون یک کلمه هم بگه این کیه فلانه، اینا کم کم منتقل میشه، همینطورا زبان به زبان میره، دیگران هم میگن میان من اصلا این کم کم مشارب زنان میشه خود به خدا مطرح میشه. نه این کلا شما به این قصد این کار را بکنید یا ما این کار بکنیم، این قهریست آدم. میخوام راه را بگم که حالا همجرا چی میگن سرپایی و یه چیزی را جمع کنیم و از این روزنامه را بگیریم بکنیم و اون نمیدونم چی بگیریم بکنیم و اینا، به اینها نباید آدم بسنده کنه، استفاده نداره. آیا اون که مجله آدم میخوانه، روزنامه میخوانه، یه تیکی یادداشت میکنه، استفاده میکنه، این عیب نداره. اما این نباید تمام همتم آدم باشه آبیده تمام شد. من دارم با شما دوستان صحبت میکنم که بنا هست که در این عرصه کار تحقیقی انشاءالله انجام با حوصله هم آدم باید کار بکنه، عجله هم نباید بکنه، نیتش هم خیر باشه، قصد و قربت باشه، خداوند سبحان حتما حتما بدانید شک انشاءالله که ما به اهل شک نیستید در این قضایی ها و یه تذکرم ارزم کنم شک نباید وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ چِ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. مگه میشه خداوند سبحان یه قولی بده عمل نکنه؟ حاشا. منتها خب ماها، بنده خودم را میگم، اونطوری که باید گفت ای یک دل یه صد دل، دل را یله کن، این نمی کنیم این کار را. هی چشممون به این طرف اون طرف هست، خدا را تو حاشیه میبینیم. من خودم میگم الله سبحانه این کار ما را این خراب میکنه، عقب میندازه. والله اگر چنانچه با قصد قربت با جدیت خدا را مطرح بکنیم، تلاش هم بکنیم، خودش به وقتش خبرمون میکنه. حالا کی وقتش من نمیدونم، هر کسی به وقت خودش خبر میشه، مشخص میشه. ممکنه یک کسی در طول حیاتش گمنام بمانه، بعد از حیاتش از مرگش به اون طرف معروف بشه، آثارش استفاده کنه. ولی یقین بدانید که یه روزی مطرح خواهد شد. قصد قربت اخلاص باشه، کار عمیق باشه، هر چه زمان بگذرد خلاصه یه روز این مطرح خواهد شد. اینا شما قمت قول صد در صد درستون میرم اینجوره. لذا با دلگرمی و حالا بشه نشه اونش هم اصلا ما به اون کار نداریم، میخواد بشه میخواد نشه، آقا خودش بجنونش راحت را خدا یا امام زمان این من بیکار نموندم، تلاش خود میکردم، زحمت میکشیدم، دیگه لذیش به من رفتون نداره. ملازم میفرمایستم لجدان خودش چیه؟ راحت. خب ببخشید دیگه طولانی شد. پس بنابراین این یک گزارشی از کم و کیف و شیوه ورود به مباحث کلامی، متنش، موضوعاتش، منابع من خدمتتون عرض کردم. حالا میخوام یه مقدار هم از این منابعی که جدیدن مطرح شده، یعنی کلام جدید یا منابع جدید، هم یه چیزایی عرض بکنم خدمتتون. فرمایشی داشتید؟
معاد.
ها در بحث معاد، بله دیگه بحث معاد را گفت میرید خودتون میبینید دیگه. گفت یه بعد خدا این منبر میرفت، بعد روی منبر خب از بهشت صحبت میکرد، یکی از رو منبر بهشت صحبت میکرد، دیگه آخو قیامت جهنم هم که از جهنم برای ما بگو، به اونا خودتون میرید میبینید. نستجی رو بلدار نه انشاءالله که اینجا در بحث معاد تجرد نفس مثل مهمیست که نفس که انسان میخواد بماننده، این بقای انسان، اینی که فانی نمیشه، از بین نمیره، جسم متلاشی میشه. بحث خلاصه تجرد نفس و بقای انسان در بحث معاد از مباحث خیلی مهمه. تجسم الاعمال بحث خوبیست، بحث معاد کسی بخواد کار بکنه که انواع کیفر و پاداش ها و اون تجسم اعمال، رابطه یک خلاصه عمل و پاداش کیفر چیست. خدا رحمت کند استاد مطهری در کتاب عدل الهی به این مسئله پرداخته، این بحث خیلی ارزشمند و خوبیه. کیفیت معاد بحث مهمی، کیفیت معاد، چگونگی معاد، جسمانیه، روحانیه، هم جسمانیه، هم روحانیه، این از اون مسائل کلیدی و اساسی معاده. حال می شود که پس بنابراین بحث تجرد نفس در بحث معاد مهمه، بحث کیفیت معاد مهمه، پاداش کیفر و همون تجسم اعمال مهمه و دیگه حالا بقیه بحث ها عمدتا خیلی نقلی میشه، مواقف قیامت، مشاهد قیامت، صراط و میزان و اعراف و حساب و شهود و غیره و غیره، اینا دیگه نوعا بحث های معاد غالبا نقلیه. اینایی هم که من عرض کردم خب اینها عقلی یعنی هم جنبه نقلی داره و هم تحلیل عقلی و بررسی عقلانی میخواد. بحث مثلا خلود از بحث های مهمی میپرسن، بحث خلود ها که آقا این گناه موقته، چرا باید مخلد عذاب بشود؟ این از اون چیزاییست که معمولا مطرح خلود، بحث خلود رو مثلا آدم روش کار بکنه. یه سر بحث های اینجوری هست که در معاد هم نباحث مهمیست. اما در باب کلام جدید که حالا اون ساعت که من نگاه میکنم مثل این که وقت به پایان رسیده، در باره کلام جدید اگر شما هم موافق هستید یه واردش نشمیم چون به جایی نمیرسه. اگر سوالی نقطه حالا به ذهن شریفتون درباره گزارش هایی که عرض کردم نام میرسه که، و الا دیگه بگذاریم حالا یه جلسه دیگری اون وقت در خصوص کلام جدید هم یه مقداری توضیحات انشاءالله عرض بکنیم. جانم فلسفه البته متعارف معمولا خب اسفار را میخوانن. حالا دیگه بستگی به اینا منظور ذوق و سلیقه این هم داره، ممکنه کسی بخواهد با اشارات مثلا آشنا بشه بگه حالا من این بدایه و نهایه را که خوندم اینا حکمت متعالیه را گرده میخوام مثلا با یک متن مشائی که اشارات کتاب خیلی خوبیست، مثلا شرح اشارات را مثلا بعضی از نمدهای اشارات خیلی بحثای خوبی داره، جلد سومش یعنی اشارات خیلی بحثای مهمی داره، اسفار را بخونه. منتها خلاصه دوستان من رو برای خودم میفهمم، عزیزانی که در فلسفه میبینید ذوق فلسفی و هوش و بله فهم خاص فلسفی را دارید، اگه دیگه میبینید که نه اونجور ذوق و هوش اونجوری نداره تو باید هر کسی یک برای کار آفریده شده، بعد این بدایه و نهایه دیگه اکتفا بکنید خوبه، اینا رو باز نگردی کنید دوباره برگردید مطالعه کنید. اگر هم دیدید که نه واقعا حال و حوصله و هوش و بله ذکابتش اینا رو آدم خودش میفهمه دیگه در طی مباحثات اینا، اگر ببینید که اینا رو دارید باز هم بدایه نهایه را از زود نگذارید. نهایه دیگه امهات و عمده مباحث فلسفه اسلامی که متعالیه داره. این حالا کمیت نیست که آقا من اسفارم خوندم، فلان کتاب هم خوندم، خوندم خیلی به درد نمیخوره، خوندم مهم نیست، خیلی دانستن مهمه. توجه میفرمایید این اگه بود بدایه و نهایه کار اساسی بشه، من عقیده خودم یه آدمی که هوش فلسفی درک فلسفی خود فلسفی داره اسفار اینا رو خودش با دقت میتونه حل کنه، چون اونجا همین مباحثه منطقه خودی توضیح بیشتری بیان شده، چون علامه اینا رو اصاره‌اش آورده. اگر هم دیگه واقعا در اون حد نباشه اصلا نیازم نیست که بخواد ادامه بده، به همین مقدار بسنده کنه حایت کنه. و صلی الله علیه و سلم.